بذاریم یک متخصص این فرزند ما رو ببینه، اوضاعش رو بسنجه، چارت رشدش رو ببینه و در نهایت ببینیم که آیا اصلا جای نگرانی هست که اون وقت کارش انجام بدیم. اگر نیست که خب بذاریم بچه کار خودش انجام بده و خیلی بچه ها رو زیر فشار که حالا بیاید مثلا برنج رو قطع کن، نون رو قطع کن، یا مثلا فرض بفرمایید که میوه کم بخور فلان، اینها رو با این الگوهای متاسفانه ناسالمی هم که توی فضای مجازی وجود داره به خطر نندازیم.
درست، بسیار تشکر از توضیحات شما. اینال راجب فرزندانی که زیاد غذا میخورن و مشکل پیدا کردن صحبت کردیم دکتر سپسایدی. از اون طرف ما اولادا و فرزندایی داریم در فامیلا و خانواده ها که اصلا غذای خوب و غذای سر سفره و دسترخان نمیخورن، کم غذا و بد غذا هستن. یک جنجال و کشمکش بین والدینشان وجود داره که باید غذا و میوه و لبنیات بخوره اما فرزندشان غذا نمیخوره، بی اشتها هستن. اینا چه کار باید بکنن؟ اینا شربت اشتها آور و قرص و دوای اشتها آور بخورن یا کار دیگی بکنن؟ چی نکات و توصیه هایی دارین دکتر سید؟
عمده بچه هایی که اینطور هستن اینا فلزات دوز ظرفیتشون کمه، یعنی آهن، کلسیم، فسفر، زینک، منیزیم، منگنزشون کمه، همین باعث میشه که اینها اشتهاشون به غذا کم بشه.
بله،
اصولا اینا بچه‌هایی هستن که صبحانه نمیخورن، اصولا بچه‌هایی هستن که غذا رو به آرامی میخورن، اصولا بچه‌هایی هستن که غذاهای حیوانی رو نمیخورن یا حتی عق میزنن، گوشت نمیخورن، ماهی رو دوست ندارن، مرغ نمیخورن، غذا رو به آرامی میخورن، سفره خانواده رو از سفره خانواده جدا میشن، دوست دارن خارج از سفره خانواده غذاهای ناخواسته استفاده کنن که حالا غذاهای ممکنه پر انرژی و بدون دانسیته ریزمغذی‌ها باشد. چه کاری باید کرد؟ این مهمه به نظر من. اول اینکه یادمان باشد باید اول دید که مشکل کجاست. اگر فرزند ما آهنش پایینه، این بچه ما نمیتونه تحمل کنه غذای حیوانی رو. فشار رو بچه نذارید که شما حتما باید این گوشت رو بخورید. بچه داره عق میزنه، میدیم غذا رو با فشار که حتما باید بخورید، بچه میخوره میره بالا میاره.
بله،
اول ما باید عامل این مشکل رو پیدا بکنیم. این بچه ما کمبود آهن دارد، این باید اول درست بشه. زمانی که کمبود آهن داره بهتر میشه، اون وقت بچه اتوماتیک خودش یواش یواش تحمل غذاهای حیوانی رو خواهد داشت. اون وقت آروم آروم ما شروع میکنیم غذاهای سالم رو آشنا، یا اینکه صبحانه نخوردن. خود بچه اصولا بچه‌ای که آهنشون پایینه صبحانه دوست ندارن، حالا هی فشار دنبال بچه‌ها که حتما باید شما صبحانه بخورید. بابا این بچه ما امکان تحمل صبحانه رو ندارد. حالا یه سری از اینها اکتسابیه، خیلی خوبه کمک کنیم، خیلی خوبه تبلیغ کنیم. ناخواسته پدر صحبت میکنه میگه که چه غذای خوبیه، من املت اونقدر دوست داشتم، از بچگی املت میخوردم، احساس میکردم این منو سیر میکنه. بچه ما داره نگاه میکنه. به بچه نیازی حتما بگیم که شما تخم مرغ بخور. زمانی که پدر یا مادر خودش تخم مرغ میخوره، فرزند ما تشویق میشه به خوردن تخم مرغ بدون که بهش بگیم.
بله،
ولی در خیلی از موارد این تحمل وجود نداره، به خاطر اینی که ما یه جاهایی هم کمبود وجود داریم. این کمبوده باعث میشه تحمل نباشد و این تحمل یعنی میفته توی یک سیکلی که این سیکل وضعیت رو بدتر میکنه. این سیکل رو باید قطعش کرد. بنابراین با یه مکملیاری ساده اگر واقعا لازم هست، ممکنه با یه مکملیاری مولتی ویتامین مینرالی که وجود داره که آهن جزئی داشته باشه، زینک داشته باشه، ویتامین های محلول در چربی و محلول در آب رو داشته باشه، این بچه شروع کنه به این که یکم بالانس آهنش بیاد بالا و تحمل غذاهای سفره رو که عمده غذا توشون حتما غذاهای حیوانی هم وجود داشته باشه. اون وقت خیلی راحت این بچه میفته تو مسیری که رو به بالا هست از مسیری که رو به پایین بود.
درست دکتر صاحب، از ما گاهی میپرسن که حداقل میزان اینمی نوشابه ها که یک کودک و نوجوان میتونه مصرف بکنه در یک هفته چقدر است؟ چون بسیار دوست دارن و علاقه دارن از چیزها، از جمله مثلا نوشابه های رژیمی که میگن شکر و قند نداره. شما در ارتباط چی نظری دارین؟
توصیه میکنم که به هیچ وجه نوشابه نخریم تا بچهای ما نخورن. پدر یا مادری که نوشابه رو میخره، این نوشابه میاد میره توی یخچال، خنک میشه، میاد روی میز و خورده خواهد شد. حتی نوشابه رژیمی که بدتره، ماده‌ای دارد که اتفاقا از قند بدتر.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. بسیار بسیار ممنون از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان، سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از این که همچنان همراه ما هستید و برنامه های ما را میشنوید. دعوت میکنم با ما همراه باشید تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. دوستان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو دری را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی بر روی موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز بشنوید. خب دوستان عزیز، تا لحظات دیگر همکارانم آمادند بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان برسانند. ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. بنده شجاعی در خدمت شما هستم. یک منبع مطلع اعلام کرد طالبان افغانستان قرار است یک دیپلمات دیگر را هم به مسکو اعزام کند. یک منبع مطلع اعلام کرد عبدالله یاسر روز دوشنبه به عنوان دیپلمات جدید حکومت طالبان افغانستان به مسکو اعزام می شود. یاسر دومین دیپلمات طالبان افغانستان است که به مسکو می رود. پیش از این طالبان جمال نصیر غروال را به عنوان کاردار سفارت افغانستان در مسکو معرفی کرده بود. غروال استوارنامه خود را از وزارت خارجه روسیه دریافت کرد. طالبان افغانستان اکنون در پاکستان، چین، روسیه، ایران و ترکمنستان نماینده و دیپلمات دارد. توماس ویس نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه پیشین افغانستان درباره شرایط کنونی کشور تلفنی گفتگو کردند. ویس در این گفتگوی تلفنی اظهار داشت افغانستان برای تأمین ثبات و تحکیم وحدت همچنین مشارکت ملی نیاز به مذاکرات بین الافغانی واقعی دارد. رئیس شورای عالی مصالحه پیشین افغانستان نیز در فیسبوکش نوشته است نماینده ویژه آمریکا نسبت به کمک‌ها به مردم افغانستان متحد شده است. با گفته رسانه‌های افغانستان در این گفتگوی تلفنی دو طرف بر بازگشایی مدارس دخترانه نیز تاکید کردند. طرفین همچنین تاکید کردند برای حل مشکلات موجود و تأمین ثبات سراسری در افغانستان گفتگوی ملی واقعی بین افغانی که باعث تحکیم وحدت و مشارکت ملی شود نیاز است. توماس ویس نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان پیش از این در توییت اعلام کرده بود با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه سابق افغانستان درباره ضرورت گفتگوهای سیاسی در سطح ملی و چگونگی تعامل بین المللی با افغانستان گفتگو کرده است. نیروهای طالبان یک جنرال سابق وزارت دفاع را در پایتخت افغانستان توقیف کردند. نزدیکان جنرال سابق محمد ابراهیم جهادیار از مقامات سابق وزارت دفاع دولت پیشین افغانستان از توقیف وی توسط نیروهای طالبان در کابل خبر دادند. با گفته آنها جهادیار به شکل خشونتبار توقیف و پس از دستگیری در صبح روز یکشنبه به محلی نامعلوم منتقل شده است. طالبان از دادن اطلاعات در خصوص سرنوشت این جنرال سابق اردوی افغانستان به خانواده وی خودداری کرده است. محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان برای ادامه تحصیل دختران خانواده‌های افغانستانی را به مهاجرت وادار کرده است. شماری از خانواده‌های افغانستانی به دلیل بسته ماندن مدارس دخترانه وادار به ترک کشور شدند. ولایت ننگرهار رکورددار مهاجرت خانواده‌هایی است که برای ادامه تحصیل فرزندان دختر خود اهمیت ویژه‌ای قائل هستند و البته از امکانات اقتصادی لازم برای مهاجرت برخوردارند. بنابراین گزارش، شماری از دختران دانش آموز به علت تعطیلی مدارس به بیماری‌های روانی مبتلا شدند. مقامات زیربط در ولایت ننگرهار با تکرار وعده طالبان اعلام کردند تلاش برای نهایی شدن طرحی برای بازگشایی مدارس دخترانه بالاتر از ششم ابتدایی ادامه دارد و تحصیل دختران پس از پایان طرح مزبور آغاز می شود. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت تخار از آغاز کمپاین سرتاسری مواد مغذی برای اطفال مبتلا به سوء تغذیه در این ولایت خبر داده و میگویند این کمپاین برای 3 روز در 520 پسته صحی ادامه خواهد داشت که در آن 350,000 طفل به هدف جلوگیری از سوء تغذیه از این مواد مستفید خواهند شد. همکارم سمیه خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
کمپاین مواد مغذی برای کودکان سوء تغذیه در تخار آغاز شده است. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت تخار از آغاز کمپاین سرتاسری مواد مغذی برای کودکان سوء تغذیه در این ولایت خبر داده و میگویند این کمپاین برای 3 روز در 520 پسته صحی ادامه خواهد داشت که در آن 350,000 کودک به هدف جلوگیری از سوء تغذیه از این مواد مستفید خواهند شد. دکتر عبدالقهار احمدی رئیس صحت عامه تخار در جریان توزیع این مواد میگوید به دلیل افزایش فقر اقتصادی آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این ولایت در حال افزایش میباشد و به هدف جلوگیری از آن ریاست صحت عامه در هماهنگی با دفتر BDN با حمایت مالی یونیسف کمپاین سرتاسری توزیع مواد مغذی را برای کودکان آغاز نموده است. به گفته آقای احمدی این کمپاین برای 3 روز ادامه خواهد داشت که در آن 350,000 کودک از این مواد مستفید خواهند شد.
کمپاین 3 روز است. 3 روز ادامه دارد که در حدود 350,000 طفل از این مواد مغذی اخذ میکنند. حالی که مصاب سوی تغذی هستن، ای تو جسم قوی ندارن، به خاطر اون هستن که دو ماه غلی میگیرن تا شش ماه این کفایت، بعد از شش ماه دیگه باز غذ میکنن.
در همین حال عبدالواسط جواد مسئول شبکه انکشافی باختر یا BDN میگوید استفاده از این پودر سبب می شود تا مقاومت بدن کودکان در برابر امراض گوناگون بلند برود و سبب جلوگیری کودکان از مبتلا شدن به سوء تغذیه گردد. به گفته ای وی این پودر که حاوی ویتامین های مختلف می باشد برای کودکان 6 الا 59 ماه قابل استفاده می باشد.
سوء تغذیه یک مشکل حاد در تمام افغانستان است، خصوصا دولت تخار قسمی که وضعیت اقتصادی کشور مشکلات خود دارد، از این خاطر خانواده ها اما غذای کافی خود را تامین کرده نمیتوانند. میدان شبکه انکشافی باختر به همکاری دفتر محترم یونیسف برای حدودی بیشتر از 350,000 طفل که دولت تخار است توسط 520 پسته صحی مواد امروز توزیعش آغاز کرده توسط کمپاین. روی کمپاین 3 روز ادامه خواهد داشت. این مواد شامل مواد مغذی و مایکرونایتریت ویتامین هاست و طفل در مقابل امراض مختلف کفایه میکنند و از اطفال 6 ماه الا 59 ماه از این استفاده میکنند.
مسئول بخش سوء تغذیه که در جریان این برنامه صحبت میکرد چنین میگوید:
از آنجایی که آمار و ارقام نشان میدهد آمار سوء تغذیه یا اطفال مبتلا به سوء تغذیه ما در ما در حال افزایش است. به این اساس دفتر محترم یونیسف و شبکه انکشافی باختر تصمیم به این گرفت که یک پروژه ما داشته باشیم در بر علاوه که در سطح مراکز صحی است در سطح پست‌های صحی هم ما باید عمل بکنیم. به این اساس امروز ما و شما شاهد توزیع پودر مواد مغذی کوچک در سطح پست‌های صحی هستیم.
در همین حال خانواده هایی که از این پودر مستفید شده اند خوشحال می باشند، اما تاکید به توجه بیشتر از سوی مسئولین دارند. غیاث باشنده تالقان می باشد. او می گوید فقر اقتصادی، نبود آب آشامیدنی صحی و دور بودن مراکز صحی از جمله مواردی است اکثرا کودکان بیمار و مبتلا به سوء تغذیه می شوند و از مسئولان صحی خواستار توجه در راستای حل مشکلات مردم می باشد.
خوشحال هستیم، لیکن امی از رئیس صحت عامه خوشمندیم که در این باره تایم مردم بسیار مردم فقیر است. تقریبا در این قریه 1000 خانه زندگی میکنه آب سی نداره، یک تا حالی را هیچ از طرف سیادومه هیچ همکاری به این مردم صورت نگرفته. دو از یک امی کلینیک است، اونده اساسی کلینیک از اینجا تا اونجا را بسیار دور است. این مردم بسیار فقیر مردم از امیت شد دایش چرایی دایمی کرای همی محتر را نداشته شد تا اونجا را برامد.
فقر اقتصادی در خانواده ها، نبود آب آشامیدنی صحی و نبود مراکز صحی در اکثر مناطق ولایت تخار از عمدترین دلیل به شمار می رود که سبب افزایش آمار کودکان مبتلا به سوی تغذی در این ولایت گردیده است. در یک سال پسین امراض مختلف مانند کلرا، سرخکان، اسهالات و غیره پای کودکان بیشماری را در این ولایت به بیمارستان کشانده است که این مورد در سالهای پسین بی سابقه گفته شده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. سرمایه گذاران چینایی می خواهند در استخراج معادن لیتیوم در ولایت نورستان سرمایه گذاری کنند. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان می گوید یک هیئت سرمایه گذاران چینایی که چند تن از اساتید دانشگاه پلی‌تکنیک کابل آنان را همراهی می کردند در نشستی با حافظ محمد آقا حکیم والی ولایت نورستان بر سرمایه گذاری در بخش منابع طبیعی ولایت نورستان تأکید کردند. محمد آصف شینواری از شرق افغانستان گزارش می دهد.
سرمایه گذاران چینایی می خواهد در استخراج معدن لیتیم در ولایت نورستان سرمایه گذاری نماید. مسئولان محلی می گویند برای همین منظور یک هیئت سرمایه گذاران چینایی همراه با چند تن از اساتید پوانتون پلی‌تکنیک کابل به آن ولایت سفر نموده بود. سیف الدین لتون سخنگوی والی نورستان می گوید یک هیئت سرمایه گذاران کشور چین که چند تن از اساتید پوانتون پلی‌تکنیک کابل آنان را همراهی می نمود در نشستی با حافظ محمد آقا حکیم والی ولایت نورستان گفت می خواهند در بخش منابع طبیعی ولایت نورستان سرمایه گذاری نماید. سیف الدین لتون نبزو سرمایه گذاران چینایی با والی نورستان گفت که نخست می خواهند در خصوص موجودات ماده لیتیم و تعیین مقدار آن یک سروی تکنیکی را در این ولایت انجام دهد و بعد از آن در استخراج قانونی آن سرمایه گذاری نماید. سخنگوی والی نورستان افزود والی این ولایت که از تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سفر به آن ولایت و سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف دعوت نموده، هیئت سرمایه گذاران کشور چین نیز بنابر دعوت والی نورستان به آن ولایت سفر نموده است. به گفته موصوف والی نورستان به هیئت سرمایه گذاران چینایی وعده هر گونه همکاری داد.
نورستان خلکو د اقتصادي وضعیت بهبود خاطر ولایتي ادارې د هڅو په نتیجه کې یو شمېر پانګوال نورستان ته رامات شوي دي چې په دې کې کورني او بیروني پانګوال شامل دي. تېره ورځ د چین هېواد یو شمېر پانګوال چې د کابل پوهنتون د پولي تخنیک و استادان هم ورسره وو نورستان ته راغلل چې دوی په نیکوش د دوی هڅه دا ده چې هغه شته لیتیم چې په نورستان، کونړ، لغمان ولایتونو کې شته دا وڅېړي، د دې څېړنه وکړي او د پانګونې لپاره ورته لارې چارې ولټوي.
سیف الدین لتون گفت والی نورستان به هیئت سرمایه گذاران چینی گفت نورستان ولایت سرشار از منابع طبیعي است که استخراج قانونی آن نه تنها این که در پیشرفت و ترقی این ولایت نقش مهم دارد، بلکه در تقویت اقتصاد کشور نیز جایگاه خاص خود را خواهد داشت. به گفته سخنگوی والی نورستان دکتر امیر محمد موسازه، استاد پوانتون پلی‌تکنیک کابل که این هیئت چینی را همراهی می نمود، به والی نورستان گفت نورستان محل مناسب برای سرمایه گذاری می باشد و یک جا با متخصصین کشور چین در سروی ماده لیتیم در این ولایت حضور خواهد داشت و همه کارها را در این خصوص در دایره قانون انجام خواهد داد. ولایت نورستان در کنار داشتن منابع سرشار طبیعی جاهای مناسب برای سیل و تفریح نیز دارد که توجه سرمایه گذاران داخلی را به خود جلب نموده است. هفته قبل یک هیئت سرمایه گذاران افغان برای سرمایه گذاری در بخش فراهم نمودن تسهیلات برای سیاحین و گردشگران داخلی و خارجی به آن ولایت سفر نموده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
و نشریه فاینانشال تایمز نوشت محدودیت های حکومت طالبان نه تنها کشت کوکنا را در افغانستان کاهش نداده، بلکه سبب افزایش آن نیز شده است. فاینانشال تایمز روز دوشنبه 31 اکتبر با استناد به اطلاعات جمع آوری شده توسط اسیز که تحقیقات تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار دولت ها و سازمان های غیر دولتی قرار می دهد، نوشت افزایش قیمت مواد مخدر زارعان را به کشت و سرمایه گذاری منابع برای تولید کوکنار ترغیب کرده است. پس از ممنوعیت خرید و فروش مواد مخدر در افغانستان قیمت تریاک 50% افزایش یافته است. این نشریه می نویسد تصاویر ماهواره‌ای از سیس نشان می دهد که مقامات طالبان با تعطیلی تعدادی از کارخانه ها و بازارهای مواد مخدر در اقدامی نمانین به افزایش قیمت ها دامن زدند. به نظر می رسد مقامات طالبان تجارت گسترده هروئین را بدون مانع رها کردن و مزارع وسیع کوکنار هنوز زیر کشت است. همچنین بر اساس داده های ماهواره‌ای منتشر شده توسط کریستال تایمز، اسخایی میکنم، تولید کریستال نیز در سالهای اخیر در افغانستان افزایش یافته است. تحلیلگران میگویند که اگرچه ظاهرا ممنوعیت هنوز به طور گسترده اجرا نشده، قیمتها به دلیل تهدید سرکوب آتی و کمبودهای بعدی در حال افزایش است. رومن مالجاک، استاد دانشگاه رادبورد در هند، میگوید قیمتهای بالاتر انگیزه زارعان را برای ادامه کشت کوکنار افزایش داده است. مالجک اعمال محدودیت‌ها را برای طالبان خطرناک می‌داند و می‌افزاید محدود کردن تولید مواد مخدر به معنای درآمد کمتر و محبوبیت کمتر است که ممکن است برای بقای رژیم طالبان حیاتی‌تر از خوشنود کردن جامعه بین‌المللی باشد. تشکر از همراهیتان تا بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت کابل. عصرتان بخیر.
ای منزلی هر قافله
دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه‌های رادیو دری. آمریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ماست. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که بدست شکست آمریکا
میدان متجدد آمریکا و
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم در خدمتتان با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 15 دقیقه ما را با این برنامه همراهی بفرمایید. در این برنامه دوستان نگاهی داریم به مهمترین تحولات آمریکا تا یک هفته گذشته. این برنامه را میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/ داری. خدمتان هستیم، اما نخست عناوین مهم برنامه. حمله به منزل رئیس مجلس نمایندگان آمریکا. نگرانی دولت بایدن از شکست دموکرات ها در انتخابات میان دوره‌ای. و استیصال دولت بایدن در برابر رکود تورم در آمریکا. با تشدید اختلافات و رقابت‌های سیاسی در آمریکا، خشونت‌های سیاسی در این کشور افزایش یافته، به طوری که سخنگوی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حمله یک مهاجم به اقامتگاه شخصی نانسی پولوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و آسیب دیدن همسر وی خبر داده است. بر این اساس یک مهاجم با شکستن در وارد اقامتگاه مسکونی نانسی پولوسی در سان فرانسیسکو شد و با خشونت به همسر وی حمله کرد. در زمان این حمله نانسی پولوسی در منزل حضور نداشت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این اتفاق با اشاره به اینکه در این حمله هدف اصلی خود نانسی پولوسی بوده است، خواستار ایستادن در برابر خشونتی شد که از نظر سیاسی تشویق می شود. باید گفت جامعه سیاسی آمریکا به ویژه طی سالهای اخیر بیش از پیش دچار شکاف و اختلاف نظر شده، به طوری که می توان حادثه 6 ژانویه 2021 و حمله به ساختمان کنگره آمریکا از سوی هواداران خشونت طلب دونالد ترامپ را نقطه اوج این موضوع طی سالهای جاری عنوان کرد. با این حادثه مسئله گسترش تروریسم داخلی در آمریکا در کانون توجه قرار گرفته است. اما موضوع مهمتر مشخص شدن شکاف روز افزون بین محافظه‌کاران و لیبرال ها در سطح نخبگان و دو قطبی تر شدن جامعه آمریکا است. محترم فواد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل، نگاهی دارد به این موضوع.
جامعه آمریکا به شدت دو قطبی شده و ما گزارش FBI رو داریم. سال پیش، سال 2021، 9900 تهدید انجام شده علیه سیاستمدارها، حالا چه نماینده کنگره بودن یا افراد دیگری بودن. 70% از جمهوری خواها باورشون این استش که انتخابات 2020 تقلب شده و ترامپ الان باید رئیس جمهور آمریکا باشه. ادبیاتی که ترامپ بعد از طرفداراش تولید کردن جامعه رو به شدت دو قطبی کرده و تو این جامعه به شدت دو قطبی شده افرادی پیدا میشن ممکنه یه ذره مشکلات روحی روانی هم داشته باشن و این نوع حملات طبیعیه. در گذشته هم این نوع حملات وجود داشته. از این جهت مقامات حزب جمهوری خواه هم آمدن و محکوم کردن این حمله رو. این داستان کار خودشونه رو بعضن تو ذهن افرادی ایجاد میشه. من پیشنهاد میکنم همین اخبار رو اونگونه که هست ببینید و تحلیل کنید بهتر. دموکرات ها در نظرسنجی ها برای مجلس نمایندگان وضعیت خیلی خوبی ندارن. اگر نظرسنجی هایی که الان داریم در روز انتخابات هم همین درصد مردم شرکت کنن به این سبب، دموکرات ها که الان مجلس نمایندگان دستشونه از دست خواهند داد مجلس نمایندگان. سنا الان 50-50، 100 تا سناتور داریم در سنای فعلی، 50 تا دموکرات هستن 50 تا جمهوری خواه. چون نزدیکه خیلی به هم فعلا تکلیف سنا مشخص نشده و قابل پیش بینی خیلی نیست. متأ ساختار سیاسی آمریکا به این گونه هستش، اگر بخواد قانونی تصویب بشه هم در مجلس نمایندگان باید رأی بیاره هم در سنا. یعنی اگر همون مجلس نمایندگان به دست جمهوری خواه بیفته، اون وقت روزگار آقای بایدن سیاه‌تر از وضعیت فعلیش میشه و یک انسداد سیاسی خیلی جدی رو ما در آمریکا شاهد خواهیم بود.
بسیار سپاسگزارم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه امریکا نگاه از درون، همچنان خدمتان هستیم. اما طی یک هفته گذشته گزارش ها از نگرانی شدید قصر سفید از احتمال شکست دموکرات ها در انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان امریکا حکایت دارد. هرچی به زمان برگزاری انتخابات میان دوره کنگره امریکا نزدیکتر می شویم، قصر سفید و در رأس آن دولت جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نگران است که حزب دموکرات مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهد. به دنبال انتشار نتایج برخی تحقیقات درباره نتایج احتمالی انتخابات میان دوره کنگره، خوشبینی دولت بایدن کم رنگ‌تر شده است. بر اساس آمار پروژه انتخابات آمریکا، حزب جمهوری‌خواه احتمالاً اکثریت کرسی‌های مجلس را از آن خود خواهد کرد. در این گزارش آمده است که قصر سفید اکنون شانس دموکرات ها را برای حفظ کنترل سنا 50-50 می داند. با این حال بایدن همچنان معتقد است که دموکرات ها برای حفظ کنترل کنگره شانس بالایی دارند و به همین علت دولت علناً ابراز خوشبینی می کند. پس از آن که کوین مکارتی رهبر کنونی اقلیت جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا قول داد اگر این حزب در انتخابات میان دوره‌ای اکثریت را به دست آورد، از دادن چک سفید امضا به کیف جلوگیری می کند، بایدن ابراز نگرانی کرد که جمهوری خواهان ممکن است روند اعطای کمک‌های آتی به اوکراین را به مخاطره بیاندازند. همچنین ممکن است جمهوری خواهان در صورت به دست گرفتن کنترل کنگره بایدن را استیضاح و تحقیقاتی در مورد معاملات پسرش هانتر بایدن آغاز کنند. دموکرات ها سعی بر آن دارند که بتوانند کنترل بر هر دو مجلس کنگره را حفظ کنند. در هفته های اخیر بایدن برنامه سفرهای خود را به ایالت های مختلف آمریکا افزایش داده است تا عملکرد دموکرات ها را در کنگره طی دو سال گذشته تشریح و تبیین کند. سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند با برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. تا این لحظه دوستان این برنامه را به همراه خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر میتونین که از طریق سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. همچنان خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به استیصال دولت بایدن در برابر رکود تورمی در آمریکا.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو در.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی با اشاره به گسترش همزمان تورم و رکود در آمریکا، این چالش را متفاوت از رکود اقتصادی سال 2008 و 2020 عنوان و مقامات آمریکایی را در برابر این بحران مستأصل ارزیابی کرد. با افزایش نگرانی‌ها درباره گسترش رکود، واشنگتن در حال بررسی روش‌های مهار رکود و روند فزاینده قیمت است. با واقعی‌تر شدن پیش‌بینی‌ها درباره رکود اقتصاد آمریکا، سیاست‌گذاران در واشنگتن گزینه‌های محدودی برای تسکین تأثیرات رکود تورمی در اختیار دارند. مجموعه ای از شرایط غیرمترقبه اقتصادی که چالش‌های متفاوت از رکودهای گذشته را در مقابل آنها قرار داده است. مقامات قصر سفید و بانک مرکزی همچنان بر این باورند که میتوان از رکود اقتصادی جلوگیری کرد و بر مبارزه با تورم متمرکز هستند. تورمی که در 4 دهه گذشته مشاهده نشده است. کاهش قابل توجه سهام در وال استریت و هشدار بخش خصوصی درباره احتمال رکود موجب شروع گفتگوها درباره گزینه‌های پیشرو برای مقابله با آن شده است. مقامات کنگره در حال بحث درباره راهکارهای مقابله با رکود بدون تشدید تورم هستند. دستیاران اقتصادی قصر سفید به طور غیر رسمی بررسی گزینه‌های فرضی مانند ارائه حقوق بیکاری و کوپن غذا را آغاز کردند. بانک مرکزی آمریکا نیز در حال مشورت با تحلیلگران خارجی درباره تنظیم سیاست‌های پولی به شکلی است که بتواند همزمان با انقباض اقتصادی تورم را هم کاهش دهد. تحلیلگران از احتمال افزایش میزان بیکاری از 3.5% به حدود 5-6% حتی در صورت ملایم بودن رکود خبر دادند. بسیار سپاسگزارم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. فرصت کوتاهی داریم آخرین مطلبی را که نگاهی به آن خواهیم داشت در رابطه با افزایش روزافزون خشونت مسلحانه در آمریکا است. طبق گزارش رسانه ها مقابله با آزادی حمل سلاح در مکان های عمومی در آمریکا از شعارهای انتخاباتی اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور بود که تا پایان دو دوره ریاست جمهوری وی محقق نشد. جو بایدن نیز چنین شعاری داشت که تا کنون محقق نشده و نتوانسته حمل سلاح را ممنوع کند. خشونت با اسلحه در آمریکا سالانه به ده ها هزار مورد مرگ و مجروحیت منجر می شود و علت اصلی مرگ افراد 19 ساله و کمتر از آن در سال 2020 میلادی بود. حدود 1.4 میلیون نفر در آمریکا بین سالهای 1968 تا 2011 بر اثر استفاده از سلاح گرم جان خود را از دست دادند. در مقایسه با 22 کشور پردرآمد دیگر، نرخ قتل‌های مربوط به اسلحه در آمریکا 25 برابر بیشتر است. اگرچه این کشور نیمی از جمعیت 22 کشور دیگر را در خود جای داده است، اما در بین 22 کشور مورد مطالعه آمریکا 82% از مرگ و میر ناشی از اسلحه، 90% از کل زنان کشته شده با اسلحه، 91% از کودکان زیر 14 سال و 92% از جوانان را داشته است. اسلحه عامل اصلی مرگ کودکان و جوانان 15 تا 24 سال است. جمعیت آفریقای آمریکایی در آمریکا یکی از بیشترین مجروحان و مقتولان با سلاح گرم را دارند. اگرچه تیراندازی‌های دست جمعی به طور گسترده در رسانه‌ها پوشش داده می‌شود، تیراندازی‌های جمعی در آمریکا تنها بخش کوچکی از مرگ‌های مرتبط با اسلحه را تشکیل می‌دهند. صرف نظر از این تیراندازی‌های دست جمعی در آمریکا، در مقیاس بزرگتر و بسیار بیشتر از سایر کشورهای توسعه یافته رخ می‌دهد. طبق گزارش واشنگتن پست در سال 2018 میلادی، تیراندازی در مدارس به عنوان یک بحران منحصر به فرد آمریکایی توصیف می‌شود. در دسترس بودن سلاح، شرایط ویژه خرید سلاح و حمایت از شرکت‌های سازنده سلاح و نبود امنیت عمومی از علل آزادی حمل سلاح و در نتیجه جرم و جنایت از این طریق است که باید در این طرح مورد بررسی قرار بگیرد. بسیار سپاسگزارم از یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند با برنامه آمریکا نگاه از درون. رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
صدای همدلی، صدای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی.
میخوایی بیا پیالاچای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان آلفرد، قسمت اول، نویسنده سید محمد علوی.
ما و حامد همبازی بودیم، دختر کاکا و بچه کاکا. حامد 3 سال از مکده کلانتر بود. یا ما خانه کاکایمشان بودم یا حامد خانه ما. کاکایم همیشه می گفت سریا آروس خودم است. هر وقت که خانه ما می آمد، اگه مرا نمی دید، سوال نمی کرد که سریا کجاست. همیشه می پرسید، آروس ما کجاست. خانهشانم که می رفتم، اوضاع همه قسمی بود. حامد 11 ساله شده بود که کاکایم تصمیم گرفت، او را به خارج روان کنه. می گفت که او را خارج روان می کنه، چون به داخل ضایع می شه. وقتی حامد به خارج رفت، ما گاهی اوقات از کاکایم می شنیدیم که چی می کنه. دیگه ارتباطی هم با هم نداشتیم. البته کاکایم سر گپش بود و مثل همون زمان ریزگی ما هر وقت که مرا می دید می گفت آروس گله.
چی میکنی جان مادر؟ کارت خلاص نشد دخترم؟
نه مادر جان، من نمیفهمم، ما خود 3 نفر بیشتر نیستیم، چرا قدر ظرفا زیاد میشه؟ 1 ساعت است که ششته رایستم هیچ خلاص نمیشه. دیگه مانده شدم مادر جان.
صبر کن که ما بیام جواب طلبتم. خب گفتی ما 3 نفر هستیم، چرا قدر ظرف ناششته میشه؟
خیلی
آها، ایر از ما پرسان نکو بچه. وقت خودت تو آخرین ظرف ناشته نشوه دست به ظرفا نمیزنی همیست دیگه
مادر جان.
باید من میرقم شوه.
ظرف و ظروف خاک بخورن خوب است که یکی ازشان استفاده کنیم.
آها خی گلگی نکو دیگه جان مادر.
سلام پدر جان.
سلام دخترم.
خیلی خوش آمدین. در باز بود؟
ها در باز بود دخترم.
خب سلام، مانده نباشی دخترم. سریو تیز کده برو بار پدر جان تک پیاله چای بیار.
آه بچه شم انالی میرم.
میگم دیر کدی امروز؟ خیریت خوب بود؟
خیریت بود، رفته بودم خانه بیادرم رسول.
خانه بیادرت رسول؟ آه.
خودت سلام زیاد رساندم.
علیکم السلام. خب چی گپا بود؟
میفهمی چی گپ شده؟
چی شده؟ از کجا ما بفهمم که چی گپ هست؟ من خو غیبدان نیستم، تو باید بگوی چی گپ شده.
اینالی برات میگم.
خب
اول خوشخبری مرا بیتی باد ازو.
ای بابا. خب باشه اوام بچش.
حامد جان از خارج برگشته.
آها چشمایشان روشن، چقدر بی خبر. نگفته بودن که حامد قرار است که پس بیایه؟ ما خو خبر نداشتیم.
کار جوانا خو حساب کتاب نداره. نام خدا، نام خدا، یک قد و قواره کشیده که بیا و بیبی.
خو خیلی لازم شد که به مادر شفیقه حتما یک زنگ بزنی.
دلت زنگ میزنی یا نمیزنی؟ چون ما برشان گفتم که شب دیگه بیاین خانه ما.
خوب
بفرمایید پدر جان، ایم یک چای بر خودتا.
تشکر جان پدر.
زنده باشین. نوش جان.
راست دخترم.
بله.
چشمایت روشن، بچه کاکایت از خارج آمده دیگه نه؟
حامد؟
آه حامد.
از راستی میگین پدر جان؟
بله. کاکایتم به ما گفت که تیاریتونه بگیرین که ما پشت آدم خود میاییم.
اوه حالا یک کد کار داریم. دخترم شب دیگه کاکایتشان دعوت هستن خانه ما. باید تیاری بگیریم.
شب دیگه؟
بله.
چقدر زود.
باز امرای خوارخونده یک وقت واده نمونی که کدام جای بری. از دانشگاه سر وقت بیا خانه. ما تنهایی نمیتونم کل کارا رو انجام بدم.
خب بچش
میگم دو روز دیگه بره سر خانه و زندگی خود، باز او وقت چی خواد کردی؟
ای بابا از خودت برای کارهای خانه کمک میگیریم دیگه، معلوم دار است. بهتر است که تو تشویش داشته باشی. نیمه
خاطرتان جمع باشه مادر جان.
خیلی خوب، حالا برو آشپزخانه زیر دیگه روشن کن که پدر جان چای خود خورد، باز نان میطلبه.
بچش اوشا و خانواده کاکایم به خانه ما آمدن. من از دیدن حامد خیلی تعجب کردم. خیلی با او حامدی که همبازی ما بود فرق کرده بود. جالبتره که نامش مانده بود آلفرد. ما با حامد از ریزگی به نام هم بودیم. اوشا و هم کاکایم و زن کاکایم آروس گلم از دانشان نفتاد. موقع رفتنم شنیدم که به پدرم گفتن ما پشت آدم خود میاییم. پدرم و کاکایم گفت پروا نداره، ولی خوب است که دختر و بچه قبلش همراه هم صحبت کنن. اگه اونا همراه هم تفاهم داشتن دیگه گپی نمیمونه.
سلام. سلام.
سلام.
روز بخیر. خوب هستی خودت؟
شکر. تو خوب هستی؟
شکر. بد نیستم. خب حال شد استاد هستی؟ بیشین. چوکی تیار؟ خب چی گپا؟ چه خبر ها؟
هیچ خبری نیست. خبره که دست شماست.
نه اوقدر خبری که خاص نه. میگم یک سوال
پرسم کن.
عجیب است. همیشه خدا می قسمی از خانم ابراهیم؟
ای قسمی؟
بله ای قسمی.
من متوجه نمیشم.
یعنی متوجه نشدی منظورم چی است؟
نه.
همه قسمی با همین شکل و شمایل چی میگن شما؟ چادری و اتو کالایی که در جانت؟
خب بله، مگه عیبی داره؟
عجیب است؟ بله عجیب است. مثل که این ملت قصد تغییر ندارن، هنوزم بندی همو قیودات قدیمی هستن که هستن. بعید میدونم این روزا خلاص شدن.
خب من فکر نمی کنم که هیچ آدمی رو بتونین پیدا کنین که بدون باور باشه.
خب
هر کسی باورهای خاص خودشه داره. اگه منظور خود چادری پوشیدن ماست، خب این انتخاب ماست و انتخاب من بر اساس باورهای ماست.
انتخاب خودت و باورهای
بله.
خودت. عجب پدر جان، یک گپایی در مورد خودت زده بود. میگفت که خودت یک ذره آگو بگذاریم گمش کن.
چی میگفتن؟ کدام گپ؟
خب حالا گفتم بگذاریم، هیچ مهم نیست. اگه دلم بود خب میگفتم. پدر جان یک گپایی زد، حالا خب فرق نمیکنه، میتونیم پسانتر در این مورد گپ بزنیم.
حالی از خودت بگو. حالی نمیفهمم که نامت حامد صدا کنم آلفرد صدا کنم. چی میکردی به این مدت در خارج؟
آلفرد صدا کنی که بهتر است.
خب
نامم در اونجا آلفرد است، یعنی کلگی آلفرد صدا میکنم. گفتی به خارج چی میکنینی؟ از نظر من اینجا خارج است. باور کن من به اونجا به حیث معاون یک شرکت صنعتی کار میکنم.
درسته.
ما سری خودم گرفتیم، قصدم دارم که به امتحان دکتری هم اشتراک کنم به خیر خوبی. میفهمین به اروپا قدر استعداد میدانن، قدر سواد میدانن، احترامش دارن، عزتش دارن، برخلاف اینجا که استعداد دارن میکشن. راستی خودت پدرجان میگفت که دانشگاه میری ها؟
آه درست است، سال دوم شق ادبیات فارسی است. بله
آفرین، شق ادبیات فارسی. راستش وقتی شنیدم که خودت دانشگاه میری تعجب کردم.
از چه خاطر؟
میفهمی با اروپا همیشه از خشونت که علیه زناست، از انتحار و انفلاق و اتو گپا زیاد گپ میزنن. گپا زیاد زده میشن.
خب نه که نباشه، ولی اوضاع و قسمی که اونا میگن نیست، یعنی در او حدی که میگن نیست. اتفاقات خوبم افتاده، اما قبول دارم که خب با شرایط ایدئال ما خیلی فاصله داریم.
آفرین آفرین، یعنی خودت گفتی از دانتان برآمد شرایط ایدئال فاصله زیاد است، درسته؟
متاسفانه بله.
میفهمی با اروپا نظر هر کسی بر خودش محترم است، کسی دیگرها را مجبور نمی کنه که با گفته خودت باور خاص را به اجبار قبول کنه، بپذیرم.
البته از ادعا تا عمل همیشه فاصله زیاد است، خودت که میفهمی.
بله خب.
همین اروپای خودتان هم اوقع کارنامه درخشانی نداره که قدر ازش تعریف میکنی.
چطور؟ چی
چی؟ خیلی از چیزایی که میگن شعار است.
نه صبر کن صبر کن سریا، یعنی چه خیلی از چیزایی که میگن شعار است، کارنامه درخشانه؟ من این گپا را قبول ندارم، چرا که در اونجا هستم میبینم که خیلی چیزایی را که میگن عمل میکنن. از این گپا خود تیر شویم، گمش کن بگذاریم. چرا وقت خود الهی هدر بتیم؟ من بر کار مهمتر اینجا هستم.
چه کاری؟
یک قسم گپ میزنی که هیچ خبر نداری. در مورد ازدواج دیگه.
ازدواج؟
بله، من هنوزم خاطرات ریزگی خودم به یاد دارم. امیدوار هستم که همون سریای سابق باشی، شوخ و پرنشاط.
ولی خب تو حامد سابق نیستی ظاهرا، نامتون که خود تغییر کرده.
خب و ضرورت زندگی در اروپا نام خود تغییر دادم.
ضرورت چقدر؟ بله؟ ضرورت داشته.
بله ضرورت داشته دیگه. من نظر خود خیلی روشن برات میگم. من با این پوششی که داری با چادری و تو چیزا مخالف نیستم.
خب
اما اگه میخوایی کت ما رو سی کنی، شرطم اینم ایست که چادری تا اوسوبانی.
اوسوبانم چادری خودم؟
بله بله.
خب چرا؟
خب بقیده من، به نظر من این کار زیاده رویست. باور کن به خارج مسلمان است، اما نیتون رو متعادل. من نمیفهم حالا منظور خودت درست برات بیان کردم یا نه. خب حالا خودت چی نظر داری؟ چی میگی؟
خب میگم من که به این راحتی نمیتونم به این شرط خودت همیالی جواب بتم. باید در موردش یک کم فکر کنم که اصلا میخوایم چادری خود و صوبانم نمیخوایم. خیلی یک دفعه گفتی من خو عادت کردم به این پوشش.
البته تعجب نمیکنم، رهایی سخت است.
تا او روز به چنین چیزی فکر نکده بودم، ای که چادری خود او صوبانه. حتی فکرشم نمیکردم که یک نفر بر زندگی آینده از من چنین توقعی داشته باشه. آلفرد یا همون حامد سابق میگفت با اصل پوشش من مشکلی نداره. من دوستایی داشتم که اونا چادری نبودن و به دانشگاه تحصیل میکردن. البته اونا از اول نحوه پوشششان همون قسم بود، یعنی بینشان کسی نبود که از اول چادری بوده باشه و چادری رو کنار مانده باشه. نمیدانستم باید چی کنم. با وجود ای که او روز یک کد با آلفرد گپ زدیم، اما فکر ما و درخواست او بود که به نحوی در واقع شرط ازدواج ما بود. نیاز داشتم در مورد این موضوع با چند نفر گپ بزنم، مشوره کنم. خب تصمیم ساده ای نبود بر من. شفیقه از خوارخانده‌های نزدیکم بود. میتونم بگویم که او مثل خوار واقعیم بود.
راستی چشمایت روشن، شنیدم که بچه کاکایت از خارج آمده.
تشکر از خودت.
میدانی سریا، خیلی از این جوانای اروپا رفته وقتی که به وطن خود پس میآیند کوشته یک دختر نجیب هستن که همراهشان عروسی کنن. میگم همین دخترای موی زرد خارجی را چی بلا زده که نمیتونن دل همین جوانا را ببرن. باش که برم برات چای بیارم که یک کوت همراهت گپ دارم.
تشکر از خودت.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشود.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
به نام خداوند دانا و بی همتا. سلام ای مظهر امید و صداقت، سلام ای آقای خورشیدها، سلام ای امام مهربان من. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام میکنیم به همه دوستان خوب برنامه ترنم باران. امروز هم با شما همراهیم تا در کنارتان لحظه های خوبی از زیارت امام رضا علیه السلام را تجربه کنیم. دعا طلب یاری از خداوند است. انسان با دعا خود را به مبدع آفرینش نزدیک می‌بیند. از لحاظ روحی فشارهای روانی در او کاهش